شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امید شد انشاءالله که جناب عالی و خانواده خوب و سلامت هستی.
متشکرم، الحمدلله،
سلامت. من خواهش میکنم که راجع به وضعیت ایران در این یک هفته گذشته اخبار و اطلاعات و هر روز اتفاقات جدیدی میفته. خواهش کنم که در این زمین ها بفرمایید نظر و اطلاعاتون رو.
من عرض کنم که این اطلاعات رو در چند قسمت موضوع بحث قرار میدهیم، به ترتیبی که هموطنان عزیز ما یک درک روشنی از وضعیت کشورشون در این روز نزدیک هم هست به نوروز که بر همه ما هموطنان ما گرامی بعد داشته باشد. اون یک قسمت مربوط میشه به روابط ایران و امریکا. این هم دو قسمت داره، یکی روابط عمومی بگیم اسمشو بگذاریم، یکی هم گفتگوهایی که در کنفرانس بغداد به عمل آمده. بنابراین می شود که روابط امریکا با ایران و سوریه بشتر عراق.
بله.
یه قسمت سبب هم داره که اون رو جداگانه بررسی می کنیم، مسئله نوع جدید، خطر نوع جدیدی از جنگ که متاسفانه جریان دارد. و عرض کنم به شما مسئله اتمی که با موضع‌گیری آقای پوتین وارد مرحله جدیدی می شود. همان چیزی که مربوط به روابط عمومی است، مجله تایم امریکا متنی رو منتشر کرده حاکی از این که در دستگاه حاکمی امریکا محافظه‌کاران جدید آقای دیک چنی اینها عقب نشستن و میدان رو دادن به پراگماتیست ها، عملگرایانی نظیر خانم رایس و آقای گیت وزیر دفاع. مبنای کار این دو وزیر این است که می شود با ایران بدون پیش شرط وارد گفتگو شد، اما با این حال همین گفتگو هم یک شرط لازم داره و این که از نتیجه گفتگو و این مثلا این که کی گفتگو میکنه و تضمینی وجود داره که نتیجهش پذیرفته بشه و به عمل در بیاد وجود داره. همین اعتراضی که به قول خبرگزاری روسی الان روسیه هم پیدا کرده که میگوید آدم نمیدونه با کی تو ایران حد میزنه، صحبت هایی که میشه توافقه میشود به کجا میره، آدم نمیدونه گفتگو شده بعد میشه با میبینی بعد هوا شد. اونها این یک شرط، اما مبنای کارشون این است که ایران و امریکا در منطقه منافع مشترک دارن. مثلا در مورد عراق ایران راضی نیست، یعنی به سود خود نمیبیند که جنگ داخلی وسعت بگیره و از مهار خارج بشه.
بله
و خب امریکا هم که میخواد که در عراق آرامش بشود و آقای بوش کارنامه از خود به جا بگذارد وقتی که تشریف میبرند. و اما این یه طرف قضیه است، یه طرف دیگه قضیه درست اکیده، یعنی رفتارهای مشاهده می شود که حاکی از تشدید فشاره، مثل افزودن قوا در خلیج فارس، مثل دستگیر کردن عوامل رژیم ایران در عراق، مثل ربودن آقای علیرضا عسکری، مثل کشته شدن یک سرهنگ بازنشسته روسی به اسم ایوان سفرونوف در باب فروش اسلحه روسی به ایران و سوریه تغییر میکرده و برای داشته که مقاله انتشار بده، او رو از خانش در طبقه چهارم به زیر انداختند و کشتند. یعنی از لحاظ رابطه با امریکا کار به قدری به اصطلاح جدی است و وخیم که روسا برای اینکه اطلاعی آزاردهنده در اختیار اروپا و امریکا در باب معاملات سرحنگ با ایران ندهد، این آقای سرحنگ رو یه دور بهش اخطار کرده و بعد هم از طبقه چهارم به زیر انداختند و کشتند، برای اینکه چیزی اطلاعی درج نکنه. زنه که اون کمیشن مثل زنه روسی که این سرهنگ برای اون زنه تأخیر میکرده میگوید اطمینان دارد که او خودکشی نکرده و دولت حکومت آقای پوتین راست نمیگوید که او خودکشی کرده و کارش هم این بوده و قرارم بهش هم یه دورم این اخطاری که گفتم شده بود. از کنم شما اما این آقای عسکری یاد بماشه خیلی وقت پیش این خبر که رسیده بود در گفتگوی با شما گفتیم یه مقام ایرانی رو بودن.
بله
اون حالا معلوم شده که این آقای خلیل‌رضا عسکری بوده که قبلا در لبنان خدمت میکرده، در سپاه پاسداران اونجا بوده، بعد شده معاون وزارت دفاع. این آقا رفته به دمشق، از اینجا رفته در آمده به استانبول و در هفته فوریه گم شده. از این زمان تا امروز مطبوعات اسرائیلی، عرب، انگلیسی و امریکایی یک رشته اطلاعات انتشار دادن، اطلاعات میگیم بعضی هاشون ضد اطلاعات. یه دور گفتن که امریکا میگوید که این شخص به امریکا برده نشده و احتمال میدهد که اسرائیل او رو بوده، این صحبت رو بودن او بوده. بعد از یک دوره ساندی تایمز به نقل قول از مطلعان ایرانی مدعی شده که این از سال 2003 سفری آمده بوده برای خرید هسته، خریداری شده از اون زمان برای امریکا کار میکرده، حالا هم امریکایی ها رو بردن به یک نقطه در شمال اروپا مشغول تخلیه اطلاعاتی رو هستن، بعد هم قرار است ببرنش به امریکا رو. بنابراین اطلاعات اون قبلا خانوادش از ایران خارج کرده، دو پسر یه دختر نداره، اون مجموعا ده نفر، و ولی امروز توی چیزای ایرانی بود که همسر او در تهران به سفارتخانه ترکیه رفته و از گم شدن شوهرش پرسیده و توضیح خواسته. خب حالا این اطلاعات کدومش راسته کدومش دروغه؟ روزنامه‌های اسرائیلی هم میگویند که این از روبوده شدن رون آراد و بردن او، کمک خلبان اسرائیلی که سالها پیش روبوده شده، یعنی به اصطلاح دستگیر روی اسیر شده و بعد هم معلوم نیست کجاست چه بر سرش آمده، اونها میگویند این آقای عسکری از حال و روز اطلاع دارد و موساد اسرائیل ترتیب روبوده شدن رو داده. بگم که اطلاعات دقیقی از داخل با دریافت کردیم که معلوم کنه واقعیت چیست؟ نه، اما اون اطلاعی که تا حالا به ما دادن این است که او را ربودن، نه اینکه این جاسوس بوده. و چون اگر جاسوس بود احتیاج به گم شدن نداشت، که گرچه میگن که چون در ایران داشته لو میرفته اسباب خارج کردن او از ایران رو فراهم آوردن و بردن دمشق و از دمشق بردن به ترکیه و از اونجا بردن جایی که خود بینا. اما این ترتیب ترتیب معقولی نیست برای خارج کردن کسی از ایران. اگر اون رژیم داشته دوسرا بابک داشته مطلع میشده که این آدم برای امریکا جاسوسی میکنه، عادتا رو تحت نظر میگیره و اجازه خروج نمیده. در فرض هم که همچه اجازه برای دمشق بدهد، دمشق جایی نیست که اونجا ایران رژیم ایران هیچ کاری نداشته باشه، و مثلا با اون رژیم کاملا روابط دارن و چرا افراد حتی از اروپا رفتن اونجا برای کسی کارشون بیبیرن گرفتن تحویل ایران دادن
در دمشق.
همچه آدمی اگر میتونم آنستم بیاسه و سازمان بدهن، خب یکسر میآوردن به ترکیه، ویزا هم که نمیخواست. اینه که به اصطلاح ایران رو ساخته، اطلاعات قلابی ساخته شده بعد از دستگیری به نظر میرسه.
بعد از ربوده شدن بود.
بعد از ربوده شدن من.
بله.
به اصطلاح میل طبیعی آدمی، یعنی هر ایرانی همین است که هموطن او برای بیگانه جاسوسی نکند. و مثلا اصل براعت هم اقتضا دارد که ما بگوییم نه اون جاسوس نبوده، و ارث وطنی هم به ما میگوید که آرزو نکنیم خدای نکرده این هموطن ما جاسوس بیگانه بوده باشه. علائم چیزی هم نیست، این که بگن اون چون معاون وزارت جنگ بوده، اطلاعاتی در باب اتم داشته و اونا رو پرونده ها برداشته برده، بر برجه نیست صحیح باشه، باکی از این است که اون ادعا که قبلا جاسوس بوده نادرسته و این پرونده بازون رو برده که بازنشسته بوده، اون وقت در خدمت بوده هر اطلاعی داشته داده، بعد از اون که بازنشسته بوده اطلاعی نداشته که پرونده کنه برداره ببره. برای این هم راجع به اما خب در مجموع این دستگیر کردن ها به اصطلاح شکار ماموران رژیم، چه بر اونهایی که برکارن چه بر اونهایی که حالا بازنشستن، این نشان میده که به اصطلاح تنها دست به سوی ایران دراز کردنی تو کار نیست. یه روی دیگه سکم هست که تشدید فشار است.
بله.
اتفاقا این مجله تایم هم میگوید که در این باره پرسیده و مقامات حکومت بوش گفتن درسته، ما با از طرفی فشار رو تشدید میکنیم برای اینکه ایران بدانه در موقعیت ما در چیست و حواسش جمع کنه، از این طرف هم اگر آمد و به اصطلاح مثل بچه آدم نشست و گفت و گفت کرد نمیگیم نه. این در واقع تشدید فشار از یک سو و مذاکره از سوی دیگه سیاستی است که آقای بوش در پیش گرفته. حالا اون اطلاعات دیگه یا این رو تایید میکنه یا خیر. حالا بریم سر عراق ببینیم که در اون موضوع عراق این سیاست چه کاربردی پیدا کرده.
آقا چت ببخشید، در دنباله اون قسمت آخر فرمایشتون شاید اطلاع دادین که دیروز در مجلس نمایندگان آمریکا اون قطعنامه یا لایحه‌ای که برای تأمین بودجه جنگ در عراق و افغانستان برای سال آینده دموکرات‌ها می‌خواستن به تصویب برسونن، به دلیل فشار مطابق این گزارشی که من از اسوسییتد پرس جلوم هست، به دلیل فشار خیلی زیاد دموکرات‌های محافظه‌کار در مجلس، اون بخشی رو که خیلی روش اصرار میکردن قبلا سر صدا کرده بودن که در این لایحه بگنجونن که اگر آقای بوش خواست به ایران حمله کنه باید حتما با نظر کنگره باشه، اونو حذف کردن. دقیقا به دلیل همین این توضیحی که این گزارش میده، به نقل از بعضی از این نمایندگان به خصوص دموکرات محافظه‌کار و بخشن طرفدار اسرائیل، یکی به دلیل خطر اسرائیل، دو دقیقا همین که الان شما به نقل از مجله تایمز فهمیدین که نمیشه در مقابل ایران از فشارها کم کرد، باید همه امکانات، همه راه‌ها، آپشن‌ها روی میز باشد.
بله. امسال سناتور جیم وب کانادا تونسته از پیش ببره.
بله.
بله. در مورد عراق، اول اینکه فرمانده جدید قوای امریکا در عراق میگوید و به صلاحت که راه حل نظامی وجود ندارد. یعنی که امریکا از لحاظ نظامی شکست خورده. و حالا که راه حل نظامی وجود ندارد چه باید کرد؟ به خصوص که مصیبت شده دو تا، چون نه از لحاظ نظامی راه حل وجود داره، نه امریکا پول داره برای بازسازی عراق. برای اینکه بودجه ای که تهیه کرده بوده برای بازسازی عراق لوتی خور شده، میگه 90% این بودجه لوتی خور شده. حالا این امریکایی که میخواد مردم سالاری ببرد به عراق بودجه خودش رو در عراق که خرج میکنه به جیب شرکت ها لوتی خورد میکنند و متصدیان امریکایی در منطقه در عراق لوتی خورد میکنند و معمولین عراقی دستیار اونها لوتی خورد میکنند و آخرش اونی که ساخته نمیشود روزی بناهایش که قرار بوده ساخته بشود و به طوری که در همین گزارش میگوید که مردم بغداد روزی 4 تا 6 ساعت بردارم.
بله.
یعنی این پول هنگفت رو 21.5 میلیارد که خرج شده چیزی ازش نمونده حتی نتوانسته این مسئله برق بغداد رو حل کنه. پس وضعیت در عراق از این قرار است. حالا که وضعیت از این قرار است مطبوعات اروپایی و امریکایی میگویند اینکه چون وضعیت اینطوره امریکا به سوی ایران و سوریه دست دراز کرده که بیایید و کمک کنید و ما رو از اون مخمصه خارج کنید. روزنامه های فرانسوی میگویند اینکه ایران و سوریه هر کدوم هم به نوبه خود مایلند که با امریکا در تثبیت وضعیت عراق شرکت بکنن، همکاری کنن، به لحاظ اینکه اگر جنگ داخلی در عراق توسعه پیدا کنه پای اونا را میگیره و پای عربستان را میگیره و کشورهای خلیج فارس هم قرار میگیره، نتیجه این است که اونا هم میخواهند که اونجا مهار بشه، الا اینکه نه به ترتیبی که عرض کنم دلخواه امریکاست و اینکه البته از امریکا امتیاز هم میخواهند. ایران امتیازی که میخواهد این است که در قضیه اتم امریکا کوتاه بیاد و سوریه امتیازی که میخواد این است که در لبنان به اصطلاح دوباره دست اون رژیم سوریه باز باشه و اون پرونده نخست وزیر سابق لبنان حریری قطع اون بسته شود.
بله.
عرض کنم به شما اون سازمان های مؤسسات مطالعاتی اروپایی، انگلیسی و غیر انگلیسی اونا هم گزارش های منتشر کردن که جنگ با ایران نتیجه وارونه اونچه که امریکا تصور می کند به بار خواهده بود. بنابراین باید به طور قطع این فکر جنگ کنار گذاشت و را حل دیگه شد. اما در همین حال اونچه که در منطقه مشاهده می شود و اون چی که ارز کنم اهل تحقیق از جمعه اونها همین مصاحبه امروز منتشر شده با سیمور هرش.
بله.
اونها میگوین به این که امریکا در کار میگه سیاست جدید و راه حل جدید، این راه حل جدیدش یک راه حل بسیار خطرناکیست که در پیش گرفته و این ایجاد جنگ های داخلی در کشورهای منطقه است. هرش میگوید که خود او رفته به لبنان با چه مکافاتی رفته پیش شیخ حسن نصرالله و از او پرسیده اسرائیل اینجور تشنه یه رسولات شماست که اینقدر در شفا باید زندگی کنید و به این ترتیب مراقب گفته نه، نگرانی از اسرائیل کمتره تا این گروه های افراطی سنی مثل سلفی ها و وهابی ها و القاعده که اینها چون غیر خود رو کافر میدونن و خونش رو هدر میدونن راحت به اصطلاح آدم میکشن. و میگوید ظرف این 6-7 ماه گذشته چندین سه گروه سنی مسلح با پول اسلحه امریکا در لبنان در وجود آمده که اینها هم با القاعده پیوند دارن. به این ترتیب پول و اسلحه امریکا و لباسی که داده به اینا و تجهیزاتی که داده در واقع القاعده رو مجهز کرده. به این ترتیب اون راه حلی که گفته که اگر در عراق این راه حلی که در الان داره نتیجه نداد و راه حل السالوادور رو اجرا خواهد کرد همینه، تشکیل گروه های مسلح و انداختن اونها به جان مخالفین سیاست امریکا در لبنان با حزب الله، عرض کنم در فلسطین با حماس و جهاد اسلامی، در عراق با سازمان های شیعه و اونها تابع ایران و در خود ایران هم که میگوید یک امریکایی مسئول این چیز هست آوردن به صدای امریکا در اونجا گفته هست که ایران یک کشور کثیر الملل است و در صورت که این مثلا اقلیت های قومی رو تحریک و مجهز و فعال بکنیم این فرو می باشه.
بله
این سیاست حالا این در واقع میشه جنگ داخلی در همه جای خاورمیانه. حالا این جنگ البته کشورهای مثل عربستان رو که متحد امریکا شدن به ترس انداخته و اینه که خود ملک عبدالله میگوید با ایران باید گفتگو کرد به خلاف اون بندر و دیگران که میگوید نه باید یک سیاست قاطعی در برابر ایران اتخاذ کرد. اون نگران این است که عرض کنم کار به جنگ تو شیعه و سنی به این ترتیب که امریکایی ها دارن تدارک میکنن عربستان رو هم فرا بگیره، کشورهای خلیج فارس رو هم فرا بگیره و به این زودی هم نشود از آن بیرون آمد. این اون چیزی که ما در واقعیت میبینیم این است که بله الان در فلسطین با وجود اون توافق مکه دو سه باری با هم گلاویز نظامی شدن، مسلحانه شدن. در لبنان که به این ترتیب که عرض کردم گروه های سنی مسلح می کنن برای جنگ با حزب الله، در عراق که جنگ روزمره، در ایران هم که این گروه های خائنی که با اسلحه و پول امریکایی تجهیز می شوند اینها رو در مرزهای ایران فعال کردن. این یه واقعیتیه. یعنی این جنگ حالا فرض کنیم حمله هوایی هم نشود، ما به قول درسلا یه دوره می گفتیم در حلقه آتشیم ایران. حالا دیگه این آتش سرایت کرده به مرزها و این است که نگرانی رو در ایران افزایش داده به خصوص که همراه است با مسئله بحران اتمی و بحران اقتصادی. حالا در باب بحران اتمی آقای احمدی نژاد که میگوید میخواهد برود به شورای امنیت و احتمال میدن که تا پایان هفته خطنامه جدید آماده بشود و اون آقا هم شنیده که گویا یه وقتی دکتر مصدق رفته به شورای امنیت حالا شورای میخواه ادای کپ که در بیاره و برود به شورای امنیت. حالا از صحبت اینه که به نهجی که شما این حرف زدی آقای عاقل در واقع هر چی تا حالا راجع به شورای امنیت و تصمیماتش گفته بودی در واقع من مثل اینکه پس گرفتی میگه غلط کردم این حرفای بی خود زنم، چون شما هم گفتی که این قطعنامه ورقواره بی ارزشه. اگر این تصمیمات شورای امنیت ورقواره بی ارزشه شما میدونی چه کنی؟ چون در من با حضور مقام اول اجرای کشور وقتی یک قطعنامه صادر شد فرق میکنه با عدم حضور اون دیگه، بعد که چجوری میخوای بیاری بگی که من این قطعنامه رو اجرا نمی کنم؟ و سنجیدی فکر کردی و این گفتی که میدادی یا نه سنجیدی گفتی میدادی؟ چون سرگزور سرکار به اندازه عدم حضور تحریک کننده از حضورت که معلوم شد چه میاد. حالا گفتم در ایران امروز میخواندم که به شرطی باید با رفتن این موافقت بشود که کارشناس ها متن سخنرانی او رو تهیه کنند و او ملزم بشود که از این متن کلمه نبیش و نکم نگوید، کارش نشود، این رو متن به اونجا ارائه بده و دیگر یک کلمه خارج از او حرف نزن
دیگه رفتن نداری که
شما در این صورت دیگه رفتن ندارد. به هر حال اون موقعیتی که مصدق رفت به شورای امنیت موقعیت امروز نیست، موضع و موقعی هم که مصدق داشت طرفکار عمومی دنیا آقای محترم شما نداری. و اون روز ایران محبوبترین کشور و اون شخصیت هم شخصیت محبوب در جهان بود، شما منفورترین شدی الان مثلا با اسرائیل یکی دو درصد فرقه بلا رژیم ایران و رژیم اسرائیل مقام اول به دست آوردن در این که مقبول و منفور مردم دنیا باشن. از شما وقتی رفتی به اندازه کافی تحریک کننده این دارن که تصمیمات حتی شدیدتر هم بکنن و بعد که چردم شما هم حضور دارید تبه دیگرم تون بزنید در درزن که زدی تحریک بیشتری میکنی افکار عمومی دنیا رو که آقا آمده اینجا در حضور او جلسه شده حرفاش هم زده قطعنامه صادر شده میگه اجرا نمیکنم. پس تو یاغی هستی، یاغی در برابر دنیا و دست این امریکا دست به کشورهای دیگه باز میشود برای اینکه بیارن سر ایران اونچه را که تا به حال نیاورد. این است که آقای صادق خرازی که با سفیر سوئیس در سال 2003 ماه می 2003 نقشه راه تهیه کرده بود و تصویر آقای خاقیان خامنه‌ای رو خاتمی رسنده و برای امریکا فرستاده و آقای بوش اعتنا نفر بوده بودند، این بار یک مقاله نوشته است در روزنامه اعتماد ملی و عرض کنم که هشدار داده به این آقای احمدی نژاد در باب این هشدار در باب عراق داده بود که شما در این وقت وارد مذاکره نشید، برای اینکه اگر قبول نکنید توقعات امریکا رو راحت آقای بوش به کمیسیون بیکرامیتون خواهد گفت که دیدید اشتباه میکردید با این رژیم حرف رو میشه زد گفتگو نمیشه برکرد. اگر از اون برای اینکه اون دام نیافتید از این دام امتیاز بدید خب بازم دید عرض کنم به شما. ولی خب در مورد رفتن ایشون به شورای امنیت هم عیناً همین صادقه، همین استدلال وارد است. خب حالا بیاییم بگیم از جهات دیگر از اتم ایران از چه قماشه. حالا آقای پوتین که حالا دبه زده و میگه که نیروگاه اتمی بوشهر بعد از تعلیق غنی سازی، بنابراین به طور کامل پیوسته به این جبهه خلق، حتی قاطع‌تر هم عمل میکنه این حرف زده. حالا خبرگزاری ها رو سه تا خبرگزاری از قول یک منبع مطلع گزارش کردن که بله حکومت روسیه سخت عصبانی است از دست رژیم ایران، میگوید که این رژیم اعتبار روسیه و منافع روسیه همه این چیزها رو با سوء استفاده از حسنیت روسیه و سیاست حسن همجواری که روسیه در پیش گرفته همه رو به خطر انداخته، به باد داده و این دیگه برای روسیه قابل تحمل نیست. این ترتیب انزوای این رژیم کامل شده. حالا در واقع هرش چی هر بشه این باجه بیشتر کنید، این باجه هایی که دادید کافی نیست. عرض کنم که اون نیروگاه هم که قرار بود در ماه مارس عرض کنم سوخت اتمی شو بدن در ماه سپتامبر را بیفته، گفتن برو تا برسی، حالا تحویل داده نخواهد شد.
به این ترتیب اونم موکول شده به تعلیق غنی سازی،
اونم موکول شده به تعلیق غنی سازی. اما یه فرمایشات هم آقای احمدی نژاد فرمودن که آدمی فکر میکنه که آیا این واقعا عقلش اینطور نارساز یا این مردم ایران رو اینجور بی عقل رو میدونه و به این ترتیب بایشون حرف میزنه. داودم شما هم شنیدید که گفته در قم یک دختر 16 ساله به مراجعه کرده که انرژی اتمی تولید کرده، او داده تحقیق کردن و دیده بعد این راست میگه، خودش با کمک برادرش برخوردن از بازار یه چیزایی رو خریدن آوردن تو خونه انرژی اتمی تولید کردن. بعدشون به سازمان انرژی اتمی تلفن کرده که همچه موردی است، برید رسیدگی کنید ببینید که همچه موردی هست یا خیر، اگر هست کمک کنید. اونها هم رفتن دیدن که بله صحت دارن و حالا اون گارد محافظ پیدا کرد و اون دختر خانم و امکانات در اختیارش گرفته که انرژی اتمی تولید کنه. بله این هم حالا این حرفی که ایشون زده، بعدم در همین حرف هم گفته که اینا کارشناس های اتمی ما، دانشمندان اتمی ما که همه زیر 25 سال دارن. اتفاقا به اطلاع موثقی از ایران دریافت شد حاکی از این که اونایی که این تأسیسات اتمی و برنامه اتمی ایران در دست دارن سهمیه‌ای ها هستن، یعنی اونایی که به اصطلاح رژیم به عنوان این که فرزندان شهید هستن یا فرزندان متعلق به افراد نهادهای انقلابی هستن در ربع اینا رو بدون کنکور میبره دانشگاه.
بله
نواد نواد یک دور و به اینا هم یک تصدیق های میدن ترس نخونده. بله این اطلاع میگه در چیزی که بشارت بهش کن واقعا یه چیز جدی در دست آقایان بنوان اتم چیزی نیست، همجور آدمان و اینجا آدم ها من اون کارهایی که اینا مدعی هم نمیشود کرد. آقای شیرزاد هم که آقای احمدی نژاد رو در روزنامه زبون مصاحبه کرده.
بله.
شیرزاد و دانشگاه تو در دوره ششم هم نماینده مجلس بوده.
بله. دعوت.
دفته بیا بحث آزاد کنیم. اولا این حرفایی که میزنی نادرسته، ثانیا میگه اصلا انرژی اتمی به کار ایران نمیاد. اینا هم راجع به واقعیت امر، در واقع یه چیزی که بگیم دندانگیری باشه که بابت او بیارزد که ایران رو گرفتار خطر جنگ ولی یه نوش که متاسفانه گرفتار شدیم، محاصره اقتصادی، فرار سرمایه، نه و و بکنم قطعا نیست. به این در جهت بنابر اطلاع دیگری مراجع قوم آقای گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه ای رو به قوم خواستن و در اونجا به او گفتن به این که نه سود ایران است برای خاطر این تعلیق یا عدم تعلیق غنی‌سازی وارد جنگ بشود، نه مردم ایران تحمل جنگ رو دارن، نه میخوان همچه جنگی رو. اولا این شما با غرب کنار بیاید، امتیازهایی که میخواهند بدهید و این قاهن بحران رو تمام کنید. بنابراین اطلاع در فشارها از هر سو به آقای خامنه ای وارد میشود، منطقه اون مانده به در این مشکل که چگونه از این ماجرا جریبان بیاساید بدون این که به اصطلاح جام زهرآلوده سر بکشه. این مشکل این آقاست، حالا چه تا چه وقت این مشکلشون حل کنه و تا اون وقت چه بلا سر ایران بیاد، این به اصطلاح مسئلهش که هیچ وقت برای این رژیم مسئله نبوده. اینجا اون مردم هم چشمشون کنه باهاشو بپردازه.
آقای شد یه سوالم بود که آقای احمدی نژاد میخواستم برن قوم پر روی مراجع تقرید
دفته اما نتیجهی که دلش میخواسته نگرفته و نمیتوانستن بگیره، دلیلی که خب آقای که با لومن مصاحبه کرده است
آقای سامعی؟
سامعی که خب قبلا در نماز جمعه گفته و بعدم به لومون گفته این دولت بی‌کفایت است و کشور با خطر رو برو کرده و دیگران هم قبلا یه شرایطی کردن، حالا امروز گفتن که آقای هاشمی رفسنجانی واسطه شده که رو بپذیرن.
بله در سایت امروز بود. بله
این پاتی پاتی وضعیت و اونها نمی توانن به اصطلاح در موقعیتی بشن چون اونها برای سرکارشون غیر اون دو ستایی که سرکارشون در رژیمه بقیه سرکارشون با مردم هست، مردم خود نگران هست. اونها تا وقتی رفع نگرانی ها نشود بگن که آقایان بله نشستن و با این آقا خوشو پیش کردن، پس مردم میگن با این آقایان ما رو فروختن. اینه که سکوته، یعنی این آقا چیزی که بیاره بگه بله رفتم اونجا و حمایت گرفتم نه نه آورده و نگفته.
بله
از شما پس این هم مربوطه به وضعیت اتم و قطعنامه هم که خانم صدر اعظم آلمان میگوید که ما به توافق خواهیم رسید. امروز هم یه خبر بود که توافق هم تقریبا به دست آمده. و بر این احتمال هست که تا یه هفته دیگه قطعنامه به جدید به تصویب برسد. این وضعیت ایران است در این موقعیتی که ما داریم گفتگو میکنیم و امیدوارم به این که هم مردم ایران به سرنوشت وطن خودشون بیاندیشند، نگران باشند، چشماشون رو باز کنن و از دیدن واقعیت نگریزن، به استقبال واقعیت برن به صورت فعال و بخواهن که رژیم به بحرانسازی و بحرانسازی پایان بده. یک تفاوت بسیار مهم به وجود آمده در مقایسه با آنچه در گذشته بوده که این رژیم در گذشته بحران که می ساخت، این گرایش های افراطی زور مدار این ها سود می بردند و حرف خودشون رو به پشتی می نشوندن. این بار به همت کوشش هایی که هموطنان ما در بیرون مرزها و نیز کارهایی که هموطنان ما در داخل مرزها انجام دادن و جامعه روشن شده نسبت به واقعیت، بحران دارد، یقه بحران سازا را می گیرد. ای مردم مقداری بر فشار خود بیفزایند، بسا خطر رفع خواهد شد. امیدواریم که نوروز امسال نوروز محبت، دوستی و صلح باشد برای هموطنان ما، برای مردم منطقه و برای مردم جهان.
انشاءالله.